اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. رویا زبانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 20 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. نخست مشروع خبرها را از همکارم خالد مفتون مشنوید.
سلام و وقت بخیر. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان آغاز مذاکرات بین الافغانی را برای صلح افغانستان یک موقع بی‌نظیر خوانده است. زلمه خلیلزاد با اشاره به اعلامیه شورای امنیت ملل متحد در مورد آنچه که مذاکرات بین الافغانی خوانده شده است گفته است که برای رسیدن صلح در افغانستان توافق سیاسی و حمایت بین‌المللی وجود دارد. آقای خلیلزاد نوخت شنبه در یک پیام تویتر خود نوشت که از این فرصت بی‌نظیر باید استفاده شود. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه از آغاز مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود استقبال کرد. در این حال شورای امنیت ملل متحد بر حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان نیز تاکید کرده است. همزمان با این، وزارت خارجه افغانستان نیز با استقبال از اعلامیه شورای امنیت ملل متحد حمایت آن شورا را برای ختم جنگ و تامین صلح در این کشور دلگرم کننده خوانده است. مذاکرات بین الافغانی بیش از یک هفته است که در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است و هر دو جانب از پیشرفت‌ها در خصوص مذاکرات صلح خبر دادند. باز هم خبری در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان. حکومت افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده آن کشور در تلاش رفع اختلاف نظرها و ایجاد نکات مشترک در مذاکرات صلح با گروه طالبان است. برخی منابع در قطر میگویند که چگونگی تعریف جنگ طالبان و موافقتنامه این گروه با آمریکا از نکات اختلافی هستند. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امروز یکشنبه از احتمال موج دوم بیماری کوید-19 در آن کشور هشدار داد. احمد جواد عثمانی امروز هنگام سفرش به ولایت هرات به صدای آمریکا گفت که سه عامل عمده وجود دارد تا بیماری کووید-19 در فصل سرما بار دیگر در افغانستان گسترش یابد.
نظر به پیش بینی هایی که صورت گرفتن، با سه فاکتور خطر ما مواجه هستیم در سطح دنیا. یکی خو زمستان هوا سرد میشه، دوم آلودگی هوا بیشتر بشه، موضوع سوم سیزنال انفلونزا یا ریزش های موسمی. این سه خطر هستند که در فصل زمستان و با سرد شدن هوا به وجود میان. به او خاطر امکان قوی وجود دارن که ما با موج دوم کرونا مواجه شیم.
بر اساس آمار رسمی این وزارت تا حال 39,044 واقعه ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده که از آن جمله 1,441 نفر به اثر بیماری کووید-19 جان باخته است. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. از وارد شدن یک نامه حاوی مواد زهرآگین به نام ریسن به قصر سفید جلوگیری شد. رسانه های امریکایی به نقل از یک مقام دولتی گزارش دادند که این نامه از کانادا به آدرس قصر سفید ارسال شده بود، اما در مرکز مراسلات پستی دولتی کش و جلوی آن به قصر سفید گرفته شد. جزئیات از جیلا سمی.
اداره تحقیقات فدرال یا FBI گفته است که اداره امنیت قصر سفید و خدمات تفتیش پوستی ایالات متحده در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. اما اداره امنیت قصر سفید از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. مقدار اندک زهر ریسین به اندازه سر سنجاق می تواند در مدت 36 تا 72 ساعت سبب مرگ انسان شود. هیچ گونه مواد ضد این زهر در جهان وجود ندارد. تا کنون چندین مرتبه تلاش صورت گرفته است تا رؤسای جمهور و سایر مقامات آمریکایی با این زهر مسموم شوند. در سال 2018 نیز جلوی نامه های زهرآلود به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و رئیس اداره تحقیقات فدرال این کشور گرفته شد. در سال 2014 دو مرد در دو رویداد جداگانه به فرستادن نامه زهرآلود به براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده محکوم شدند. همچنان در سال 2014 یک فرد دیگر به جرم تلاش برای فرستادن نامه های زهرآلود به براک اوباما به 18 سال زندان محکوم شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته است که در خصوص موقف ایالات متحده مبنی بر وضع تعزیرات مجدد علیه ایران کار انجام دادن نمیتواند. آقای گوتریش نوقت شنبه گفت به دلیل موجودیت ابهامات قادر نیست به وضع تعزیرات مجدد ملل متحد علیه ایران اقدام کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ماه گذشته روند 30 روزه را در شورای امنیت ملل متحد آغاز کرد تا تعزیرات تسلیحاتی این سازمان که میعاد آن به تاریخ 18 اکتبر پایان می‌یابد بار دیگر تمدید شود. اما تا حال از جمله 15 عضو شورای امنیت 13 عضوان گفتند که خواست آمریکا در این مورد از اساس باطل است، زیرا ایالات متحده در سال 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد. هکرهای ناشناس امروز یکشنبه معلومات خصوصی 1000 تن از افسران پلیس بلاروس را در واکنش به سرکوب مظاهره کنندگان ضد حکومتی آن کشور افشا کردند. مظاهرات بر ضد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس پس از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست آن کشور آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که با ادعای تقلب گسترده همراه بوده است. جزئیات از رویا زمانی.
این هکرها هشدار دادند که اگر پلیس بلاروس به سرکوب مظاهره کنندگان ادامه دهد، معلومات خصوصی افسران پلیس آن کشور را به طور گسترده نشر خواهند کرد. در واکنش به این اقدام، حکومت بلاروس گفته است که این هکرها را شناسایی و مجازات خواهد کرد. از آغاز اعتراضات ضد حکومت لوکاشنکو، پلیس بلاروس تا حال بیش از 7000 معترض را توقیف کرده است. الکساندر لوکاشنکو که از سال 1994 میلادی به این سو در قدرت است، ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات 9 آگوست به دست آورده است. اما در پهلوی مخالفین آقای لوکاشنکو، شمار از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا گفته است که انتخابات ماه گذشته بلاروس با تقلب گسترده همراه بوده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از حکومت کنونی بلاروس حمایت میکند، ادعای تقلب انتخاباتی را رد کرده و گفته است که در صورت ضرورت مسکو برای منسک حمایت نظامی فراهم خواهد کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نظامیان عربستان سعودی گفتند که به اثر پرتاب راکت شورشیان اوسی یمن بر منطقه جازان واقع در جنوب آن کشور، 5 غیر نظامی زخمی شده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی نوقت شنبه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آن کشور گزارش داد که به اثر اصابت راکت 3 موتر نیز آسیب دیده است. اما شورشیان اوسی یمن که در مقابل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می جنگند تا حال در مورد تبصره نکردند. در گذشته شورشیان اوسی چندین بار توسط تیاره‌های بدون سرنشین و میزایل‌های بالستیک بر قلمرو عربستان سعودی حمله کردند. اما بسیاری از این حملات قبل از رسیدن به هدف توسط قوای دفاعی ریاض خونسا شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که یک زن را هفته آینده معرفی خواهد کرد تا جایگزین روث بیدر گینزبورگ قاضی پیشین محکمه عالی آمریکا شود. رئیس جمهور ترامپ این موضوع را نوقت شنبه یک روز پس از مرگ خانم گینزبورگ اعلام کرد. خانم گینزبورگ یکی از 9 قاضی محکمه عالی ایالات متحده بود که از چندین سال به این سو به بیماری سرطان مبتلا شده بود. رئیس جمهور ترامپ که در میان شمار از حامیانش در ایالت کارولینای شمالی سخنرانی میکرد گفت که بر اساس ماده 2 قانون اساسی رئیس جمهور باید قضات محکمه عالی را نامزد کند و تاکید کرد که در مورد همه چیز واضح است. اما معرفی عضو جدید محکمه عالی موجب نگرانی دموکرات ها نیست شده است، زیرا تا حال رئیس جمهور ترامپ 2 عضو محکمه عالی آمریکا را که هر دو محافظه کارن معرفی کرده است و اگر عضو سومی نیز از میان محافظه کاران انتخاب شود به نفع جمیل خان تمام خواهد شد. قضات محکمه عالی آمریکا به صورت دائمی مقرر می شوند و تا زمانی که خود استعفا ندهند و یا از سوی کنگره ایالات متحده استیضا نشوند می توانند تا آخر عمر در این کرسی باقی بمانند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در سفر به ولایت بامیان بر حفظ نظام جمهوریت و تأمین صلح دوامدار تاکید کرد. آقای غنی در یک گرد همایی مردمی گفت که زندانیان طالبان را بر اساس فیصله لوی جرگه مشورتی رها کرده و فیصله لوی جرگه مشورتی نقشه راه صلح افغانستان است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مذاکرات مقدماتی هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در حال در دوحه قطر جریان دارد که رهبران حکومت با تاکید بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر شهروندان این کشور را اطمینان می‌دهند که این دستاوردها قربانی صلح در افغانستان نخواهد شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز یکشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان به بامیان سفر کرده و در یک گردهمایی مردمی در این ولایت بر حفظ نظام جمهوریت در کشور تاکید کرد. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که افغان ها خود تصمیم می گیرند که چگونه یک صلح در افغانستان می خواهند.
یعنی رهبران طالبان در کجاست؟ ما واضح هم صلح می و دیدن جناب منصب دو منصب اول تشریح دادن، اما یک نقطه باید واضح باشه. ما شرکای بین‌المللی داریم، ما منافع مشترک داریم، اما آینده افغانستان تعلق به افغان ها داریم. افغان باید تصمیم بگیره که چی رقم صلح می خواهد و چی رقم صلح را عملی می کند. در این حال باید صدای واضح مردم افغانستان وجود داشته.
آقای غنی با تاکید بر عملی شدن فیصله لوی جرگه مشورتی صلح در مورد گفتگوهای صلح افغانستان گفت که با فیصله نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی صلح احترام دارد و بر بنیاد همان فیصله 400 زندانی طالبان را رها کرده است. رئیس جمهور غنی گفت که صلح یک وسیله است، اما مردم و حکومت تاکید روی ختم جنگ 40 ساله دارند تا یک نظام باثبات خواسته های مردم را برآورده کند.
جایی که رسیدیم دشوار بود و یک دام بعد از دام دیگه مانده شده بود که وحدت ملی ما برهم زده شد. ما از لوی جرگه افغانستان، از تمام اعضای شورای ملی، شورای ولایتی، تمام مردم نمایندای ما که در ایسام گرفتن، خواهرای ما 700 نفر، از صمیم قلب تشکر می‌کنم. شما بودین که گیره را شکستاندیم. به هیچ حالت غیر از اراده لوی جرگه افغانستان این 400 نفر ما ایلات کردنی نبود.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور میگوید که هیچ درس نباید از طالبان در میان شهروندان افغانستان وجود داشته باشد، زیرا طالبان یک گروه کوچک است و کلمه امارت و هویت زیر نام طالب اکنون کهنه شده است.
در قسمت سال این تشویش وجود به این خاطر ندارد که طالبان کوچک هستند. بسیار تلاش دارند برای خود هویت بسازند، نمیتونند. هم هویت که زیر اسم گروه طالبان کهنه شده و هم کلمه امارت و اصطلاح امارت کهنه شده، مقدار دانش، حجم آگاهی مردم از زندگی، از جهان به حد بالاست که طالبا اگر یک روز تن بتن که آتش بس بکنن، من جمله خود را تکرار میکنم که طالبا در کره جامعه ذوب میشن.
مقام های افغان در حال تاکید بر حفظ جمهوریت و دستاوردهای 19 سال اخیر در این کشور دارند که مذاکرات بین الافغانی بیش از یک هفته است که در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است و هر دو جانب از پیشرفت ها در خصوص مذاکرات صلح خبر دادند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان آغاز مذاکرات بین الافغانی را برای صلح افغانستان یک موقع بی‌نظیر خوانده است، اما برخی از شهروندان بامیان همچنان نگران قربانی شدن دستاوردهای دهه اخیرند. معصومه امیری یکی از فعالان حقوق زن در بامیان میگوید
جایگاه زنان در پروسه صلح به صورت معنادار و همچنین حفاظت از ارزش‌های دو دهه اخیر زنان تأکید زنان بامیان است.
این در حال است که حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان با شماری از مسئولان نهادهای امنیتی کشور از 4 روز بدین سو در بامیان مصروف تهیه یک پلان امنیتی جامع برای بهبود امنیت ولایت آسیب پذیر کشورند. مقام‌های محلی بامیان گفتند که مسئولان امنیتی روی طرح کمربند سبز امنیتی ولایت آسیب پذیر کار کردند و صبح امروز یکشنبه این طرح را با رئیس جمهور غنی شریک ساختند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این سفر از ساحات میراث‌های جهانی معرض به خطر یونسکو در بامیان و پارک ملی بند امیر در این ولایت بازدید کرده گفت که حکومت در تلاش است تا این ولایت را تبدیل به مرکز سیاحت در کشور کند. رئیس جمهور غنی شام امروز با معاونینش دوباره به کابل برگشت. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها، و گزارش ها.
شنونده های محترم، حکومت افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در تلاش رفع اختلاف نظرها و ایجاد نکات مشترک در مذاکرات صلح با گروه طالبان است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که جلسات دو طرف برای ایجاد طرز العمل مذاکرات صلح به گونه منظم ادامه دارد. در همین حال فاطمه گیلانی، عضو دیگر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، نیز امروز به قطر رسید و به عنوان چهارمین زن با این هیئت پیوست. شرح بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی مشنوید.
تلاش ها برای حل اختلاف نظرها در مذاکرات صلح قطر. حکومت افغانستان میگوید که در مذاکرات صلح با گروه طالبان، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میکوشد که اختلاف نظرها با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان را حل و نکات مشترک را دریابد.
نظم خوب در تدبیر جلسات داخلی و با جانب مقابل وجود داره. روی موضوعات بنیادی مثل طرز العمل کاری جلسات باید دقت بیشتر شود و اعضای تیم ما بیشترین وقت خود به او اختصاص دادن تا بحث روی تفاوت دیدگاه طرفین منتج به نقطه مشترک شود.
برخی از منابع در قطر میگویند که چگونگی تعریف جنگ طالبان و موافقتنامه این گروه با آمریکا از نکات اختلافی هستند. گفته می شود که کمیته های تماس روی این مسائل به نتیجه نرسیدند و حل این اختلاف ها به نشست عمومی هیئت های مذاکره کننده دو طرف واگذار شده است.
ما از هر دو جانب مذاکره قاطعانه می خواهیم که هر نوع موانع را از سر راه ادامه گفتگوهای بین الافغانی از میان بردارند و به هیچ بهانه در راه پیشرفت درست این پروسه سنگ اندازی و ممانعت ایجاد نکنند و به هیچ کس موقع ندهند که این هدف بزرگ و مقدس و خاص ملت افغانستان را آسیب برسانند.
تا کنون هیئت مذاکره کننده گروه طالبان درباره این اختلافات چیزی نگفته است. اما در کابل برخی از اعضای پیشین این گروه میگویند که چگونگی آتش بس نیز یکی از موارد اختلافی میان دو طرف است.
طالب وای دستور هلم خینه موانی لرک ذاتی دستی وربند اپ دستور هی اپ دی نظام پا جورابل باندې کار روان ده. نور خو موږ سونه غواړو، بل شی نه غواړو.
باید هر چی زودتر آتش بس فوری در سراسر افغانستان برای اعتماد سازی متقابل صورت بگیره. بدون آتش بس ما هیچ گونه امید برای آینده مذاکرات نخواهد داشتیم.
حال در چنین اوضاعی زلمه خلیلزاد، فرستاده امریکا برای صلح افغانستان، نیز گفته که مذاکرات صلح قطر یک فرصت بی‌نظیر برای افغانستان است. آقای خلیلزاد با اشاره به استقبال شورای امنیت ملل متحد از آغاز این مذاکرات گفته که برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان حمایت بین المللی وجود دارد و از این فرصت بی‌نظیر باید استفاده شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، وزارت صحت افغانستان پس از چند هفته از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در آن کشور خبر داده، گفته است که در یک شبانه روز گذشته 125 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده است که بلندترین رقم در چند هفته پسین می باشد. شرح این موضوع را از عبدالحی برشان می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز یکشنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 125 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده است که از آزمایش نزدیک به 400 نمونه های مشکوک در لابراتوارهای این وزارت شناسایی شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 398 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 125 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39044 رسانیده. همچنین 4 مورد فوتی داشت.
مسئولان وزارت صحت میگویند که در 24 ساعت گذشته 4 واقعه مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور نیز ثبت شده است، ولی هیچ فرد مبتلا به ویروس کرونا صحت یاب نشده است، که با این حساب شمار مجموعی قربانیان ناشی از کووید 19 در کشور 1441 نفر و تعداد بهبودی یافتگان از این بیماری همان رقم قبلی 32576 تن میباشد. طبق معلومات وزارت صحت، این تعداد 125 واقع مثبت جدید کرونا در 12 ولایت کشور: کابل، هرات، ننگرهار، قندهار، بادغیس، دایکندی، هلمند، لغمان، کنر، فرا، سمنگان و زابل ثبت رسیده. افزایش در شمار واقعات مثبت کرونا در حال گزارش می شود که احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت، بروزشنبه در هرات از آمادگی این وزارت برای مهار نمودن موج دوم احتمالی شیوع ویروس کرونا صحبت نموده، با مردم اطمینان داده است که مبارزه با کووید 19 هنوز هم برای حکومت افغانستان در اولویت است و تمام مراکز صحی دولتی و خصوصی آمادگی های لازم را دارند و به قول آقای عثمانی در همه جلسات کابینه اولین گزارش از وضعیت کووید 19 در کشور ارائه می شود. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر حدود 3400 مرکز تداوی برای بیماران کووید 19 در سراسر افغانستان وجود دارد که به همکاری بانک جهانی و نهادهای بین المللی آماده شده اند و بانک جهانی به خاطر مهار نمودن انتشار ویروس کرونا در افغانستان بیشتر از 100 میلیون دلار آمریکایی را در دسترس این وزارت قرار داده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که احتمالی وجود دارد که با آغاز فصل زمستان موج دوم ویروس کرونا در این کشور شیوع پیدا کند. این مقام صحی افغانستان گفته است با اینکه آمادگی ها در افغانستان نسبت به گذشته بیشتر شده، اما عدم رعایت برنامه های پیشگیرانه از سوی مردم باعث خواهد شد تا شمار زیاد از شهروندان افغان، خصوصا باشندگان ولایت‌های سرحدی، به ویروس کرونا مبتلا شوند. خلیل نوزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
کرونا ویروسی که همچنان مردم افغانستان را تهدید می‌کند. تازه‌ترین صحبت‌های احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، حکایت از شیوع موج دوم ویروس کرونا در این کشور می‌کند. آقای عثمانی می‌گوید که با شروع فصل سرما و مبتلا شدن مردم به بیماری های فصلی، این احتمال می رود که دوباره ویروس کرونا در جامعه شیوع یافته و حتی به گونه شدیدتر مردم را درگیر کند. سرپرست وزارت صحت عامه که به هرات سفر کرده، از شهروندان افغان خصوصا باشندگان ولایت های سرحدی می خواهد تا به گونه جدی تدابیر وقایوی را رعایت کنند تا از ویروس کووید 19 در امان بمانند.
نظر به پیش بینی هایی که صورت گرفتن، با سه فاکتور خطر ما مواجه هستیم در سطح دنیا. یکی خو زمستان هوا سرد میشه، دوم آلودگی هوا بیشتر بشه، موضوع سوم سیزنال انفلونزا یا ریزش های موسمی. این سه خطر هستند که در فصل زمستان و با سرد شدن هوا با وجود میان. با نظر داشت از این نظر به امو محاسبات احصایی که در اتحادیه شورای اروپایی و امریکا صورت گرفتن، نشان میدن که شدت مرض کرونا نسبت به فصل گرما بیشتر میشن. به او خاطر امکان قوی وجود دارن که ما با موج دوم کرونا مواجه شیم.
از سوی دیگر مسئولان صحت عامه هرات نیز میگویند که بعد از کاهش شدت موج اول کرونا و رفع قرنطینه، گراف واقعات مثبت کرونا در نزد خانم ها در این ولایت بیشتر شده است. دکتر محمد رفیق شیرزی، سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که 60% واقعات مشکوک روزمره خانم ها هستند که میتواند نگران کننده باشد.
از عواملی که میشه بپردازیم، یکی است که بعد از مرهم خوردن قرنطین و کاهش شدت موج اول ویروس کرونا در ولایت هرات، یک تعداد از تالارهایی که برای مجالس خوشی عملا فعالیت دارند، زمینه را برای تجمعات خانم ها مساعد ساخته. از عوامل دیگه که میشه سر از فکر بکنیم، بحث مسئله بازگشایی مکاتب و معارف است، بخصوص مکاتب خصوصی که در این اجتماعات هم اکتاد زیادی از جوانان و نوجوانان رفت آمد دارن و به عنوان ناقلین سالم میتونن ویروس را سطح اجتماع به خانواده های خود انتقال بدن.
اما اعضای شورای ولایتی هرات دلیل عمده به وجود آمدن این وضعیت در جامعه را بی تفاوتی دولت در امر اطلاع رسانی و مبارزه با ویروس کرونا بعد از کاهش شدت موج اول کرونا می خوانند. دکتر مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات:
متاسفانه نسبت به کرونا کاملا بی توجه شدن، هم مسئولین و هم خود مردم. فعلا ما میبینیم اجتماعات آزادانه در تمام برنامه ها، هتل ها، رستوران ها همه فعاله، هیچ کس از ماسک استفاده نمیکنه و هیچ کس دلهوره و ترس هم نداره. در قسمت تدابیر و همچنان حفظ پروتکل های صحی باید دقت بیشتری بکنن.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 39044 نفر به کرونا مبتلا شدند. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در این کشور به 1441 نفر رسیده و از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 32576 بیمار دوباره صحت یاب شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اسرائیل قرنطین 3 هفته‌ای را در این کشور پس از آن اعلام کرد که شمار مبتلایان کووید 19 در آن کشور از مرز 5000 نفر در روز گذشت. شمار وسیعی از شفاخانه ها از عدم ظرفیت پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 خبر دادند. در حالی که این ویروس در سراسر این کشور سرایت کرده، اما اجتماعات ارتدوکس یهودی و عرب های اسرائیلی از جمله افرادی هستند که بیشترین آمار مبتلایان را در این در بین خود جا دادند. لندا گراستین از اسرائیل گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
دیوار غربی اسرائیل در روزهای قبل از روش هاشانا سال نو یهودی معمولاً مملو از هزاران نماز گذار است. اما امسال مکان مقدس و جماعت دور از یک دیگر با فاصله اجتماعی تبدیل شده است و سبب تقسیم جامعه شده. و این در واقع پیشنمایشی از تأثیر 3 هفته تعطیلات آینده یهودیان در اسرائیل است. ربی دویلپن از رسانه هانس ریپورتینگ می گوید
شما در مورد قوانین صحبت می کنید که می گوید 10 نفر در یک منطقه بسته اجازه حضور دارند، 20 نفر هم در فضای آزاد اجازه ادای مراسم مذهبی دارند. بنابراین حتی کسانی که قصد داشتن مراسم نماز در فضای باز بسیار بزرگ را انجام دهند اکنون در تلاشند تا همه مقررات را رعایت کنند.
از ابتدای همگیری جامعه فوق ارتدوکس یکی از کانونهای ویروس کرونا بوده است. عرب اسرائیلی که 1/5 جمعیت را تشکیل می دهند نیز با جشن گرفتن عروسی های عظیم با فاصله های اجتماعی کم در افزایش این تعداد زیاد نقش داشتند. زکی قاریا معاون شاروال عمل فهم می گوید
عروسی ها منبع افتادت یا عمل فهم بودند. اکنون هر روز گزارش های روزانه نشان می دهد که افزایش ویروس کرونا زیاد است. بنابراین وضعیت تا حدودی فاجعه بار شده است. ما به مردم هشدار دادیم، مردم توجهی نکردند، حتی گاهی اوقات آنها از دستورالعمل ها غافل شدند و اکنون ما از مقامات می خواهیم که برای جلوگیری از شرایط قاطعانه با مردم رفتار کنند. این به نفع آنهاست.
مسجدی جدید ملی باعث تعطیلی مکاتب، مراکز خرید، دستران ها، دفاتر دولتی و بسیار از مشاغل خواهد شد. به غیر از خرید غذا و دارو فقط 500 متر از خانه اجازه تردد داده خواهد شد. مایکی روزنفیلد سخنگوی پلیس ملی اسرائیل در این مورد میگوید
آمادگی های انجام شده توسط پلیس ملی اسرائیل شامل تصمیم دولت می شود و هزاران افسر پلیس را در بر می گیرد و این افراد اطمینان خواهند داشت که منبع رفت آمد کامل و مسدودی ها در همه مناطق در سر تا سر کشور برقرار است.
رهبری اسرائیل اولین مسدودی را در ماه مارچ و اپریل اعمال کرد که یکی از اولین و موفق‌ترین اقدامات مهار کرونا ویروس در جهان عنوان شده بود. در ماه می بیشتر محدودیت‌ها را لغو کرد و به کسب و کارهای بیشتری اجازه فعالیت داد، اما منتقدان میگن هیچ برنامه اصلی برای مدیریت بیماری همگیر وجود ندارد. با روبرو شدن با یک سناریوی تکراری و پس از ماه‌ها اعتراض به سوی مدیریت بحران توسط دولت، بسیاری از اسرائیلی‌ها دلیل کمی برای اعتماد دوباره به سیاستمداران و مقامات صحی می‌بینند.
شنونده های محترم، این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به نشر رسید. وقت شما بخیر.